تشکر از شما، جور و صحتمند باشین. شش و 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی دو طرف استودیو شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. کابل امروز هم شاهد یک انفجار مرگباری بود که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل تایید کرده که از سمتش برکنار شده است. زلزله به مقیاس 4.5 درجه ریشتر در شمال غرب ایران رخ داده و بیش از 20 تن در جریان اعتراض‌های امروز در بلاروس بازداشت شدند. تفصیل خبرها. محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان میگوید که نو غیر نظامی در انفجار موتربم در کابل امروز کشته شدند. آقای اندرابی به خبرنگاران در محل رویداد گفت که 20 تن دیگر به شمول خان محمد وردک عضو ولسی جرگز زخمی شدند. انفجار پیش از چاشت امروز در منطقه سپینکله ناحیه پنجم شهر کابل رخ داد و گفته می شود که هدفش موتر خان محمد وردک عضو ولسی جرگه بوده که از آنجا عبور می کرد. مسئولیت رویداد را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. رئیس جمهور محمد اشرف غنی این انفجار را شدیداً محکوم کرده. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل تایید کرده که از سمتش برکنار شده. بانو سمر امروز به رادیو آزادی گفت درباره این اقدام با او قبلا صحبت نشده بود. ریاست جمهوری افغانستان تا کنون در این باره چیز نگفته. هنوز معلوم نیست که او چرا برکنار شده است. خانم سمر حدود 1.5 سال پیش به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل تعیین شده بود. او پیش از این رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود و در آن سمت 17 سال کار کرد. یک مقام حکومت افغانستان گفته که سخنگویان والی ها از این پس اطلاعات مربوط به ولایات را با رسانه ها در میان نمی گذارند. نرگس مومند رئیس اطلاعات و رابط عامه اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان در پیام به خبرنگاران امروز گفت
مستلدی بود د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم
از این پس به هدف اطلاع رسانی موثر و خوب والی صاحبان محترم خودشان اطلاعات مربوط به ولایات را با رسانه ها شریک می کنند و مدیران اطلاعات و روابط عامه مدیریت صفات اجتماعی و تامین روابط با اقشار مختلف مردم در سطح محلات را به دوش خواهند داشت و موضوعات مربوط را به والی صاحبان جمع آوری می کنند.
این اقدام حکومت با واکنش رسانه ها روبرو شده است. مقام ها می گویند که 90% کار احداث خط آهن آقینه اندخوی تکمیل شده و پروژه در اوایل ماه جنوری فعال خواهد شد. دورتاج یما خالقی ولسوال خانچارباغ ولایت فاریاب در مورد پیشرفت کار این پروژه به رادیو آزادی جزئیات داد.
31 کیلومتر طول ازیمه باشه که 89% کار از معلومات را که از انجینر کار گرفتم تکمیل شده.
کار احداث خط آهن از بندر آقینه الی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب 3 سال پیش آغاز شد. قبلا گفته شده بود که 30 میلیون دلار هزینه این پروژه را ترکمنستان می پردازد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. زلزله به مقیاس 4.5 درجه ریشتر در شمال غرب ایران در نزدیک مرز ترکیه رخ داده است. خبرگزاری رسمی ایرنا امروز گزارش داد که زلزله در عمق 5 کیلومتری زمین در منطقه قطور ولایت آذربایجان غربی به وقوع پیوسته است. ایرنا درباره تلفات و خسارت احتمالی رویداد گزارش نداده. در ماه فوریه در زلزله به مقیاس 5.7 درجه ریشتر در این منطقه در مرز میان ایران و ترکیه 9 تن جان دادند و صدها نفر در دو کشور زخم برداشتند. معترضان در راهپیمایی امروز در بلاروس بار دیگر از الکساندر لوکاشنکو خواستند که از قدرت کنار رود. گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته که دست کم 24 تن در جریان تظاهرات در پایتخت منسک و برخی دیگر از شهرهای بلاروس بازداشت شدند. و از 9 ماه آگست به این طرف که لوکاشینکو برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعلام شد، این کشور تقریبا همه روزه گواه تظاهرات بوده. مخالفان میگویند که در این انتخابات تقلب شده است. بر بنیاد آمار ملل متحد بیش از 27,000 تن تا کنون در جریان اعتراض ها بازداشت شدند. و حملات مرگبار شارک ها در آبهای استرالیا در سال 2020 میلادی چند برابر افزایش یافته. خبرگزاری دی پی ای جرمنی میگوید امسال 8 حمله مرگبار در استرالیا ضبط شده. با در نظر داشت این ارقام، سال روان میلادی از سال 1943 به این طرف مرگبارترین سال خوانده شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 0. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 4.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. کابل امروز هم شاهد یک انفجار مرگباری بود که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت.
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت، کابل 30 نفر زخمی گزارش شده که همه زخمی ها به وقت زمان به شفاخانه ها انتقال شدند.
وزارت صحت عامه از ثبت ده ها مورد جدید کرونا خبر می دهد.
در سراسر افغانستان 141 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 50677 رسانیده.
امشب چله یا شب یلداست.
امسال وزارت اطلاعات فرهنگ به این شب آمادگی خوبی گرفته و این شب بسیار به یک محفل باشکوهی تجلیل خواهد شد.
و در رویدادهای جهان میشنویم که برتانیا برای جلوگیری از شیوع کرونا به تدابیر شدیدتر رو آورده است. مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید که در انفجار امروز در کابل 9 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیامی که بر رسانه ها فرستاد گفت که انفجار موتر حامل خان محمد وردگ عضو ولسی جرگه را هدف قرار داد که در این رویداد آقای وردگ زخمی شده است. این در حال است که افزایش خشونت ها در افغانستان در این اواخر و نگرانی ها افزوده است. حمید حکیمی گزارش می دهد.
کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد یکی از مرگبارترین انفجارهای هفته های اخیر بود. وزیر داخله به محل رویداد در محله خوشحالخان حضور یافت و به خبرنگاران گفت که در این انفجار 9 نفر از جمله زنان و کودکان جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. آقای اندرابی گفت که هدف این انفجار خان محمد وردگ عضو ولس جرگه بوده و زخمی شده است.
9 نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت، کابل 30 نفر زخمی گزارش شده که همه زخمی ها به وقت زمان به شفاخانه ها انتقال شدند. یک نفر از کلای معظم مردم افغانستان وکیل صاحب کابل خان وردگ هم در بین زخمیات وضعیتش خوب گزارش شده.
ولسی جرگه افغانستان هم تایید کرده که انفجار در موتر آقای وردگ رخ داده است. تا به حال نوعیت این انفجار مشخص نشده، اما انفجارهای اخیر در کابل بیشتر ناشی از ماین‌های مغناطیسی جاسازی شده در موترها بوده است. پیش از این موتر توفیق وحدت دیگر عضو ولس جرگه نیز در 23 مای جاری خورشیدی در منطقه خیرخانه هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال گزارش هایی از وقوع انفجارها در ولایت های بدخشان، لوگر و هلمند نیز رسیده است. بر بنیاد آمار مسئولان محلی، در این رویدادها یک تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. میر محمد کتوازه معاون نخست ولس جرگه میگوید که طالبان میخواهند که با استفاده از جنگ به قدرت برسند.
طالبان هوس هم
ما باور داریم که طالبان با اشاره پاکستان میخواهند که از رای زور قدرت را به دست بگیرند، چون که آنان کاری را که قبلا زیر نام جهاد انجام میدادند اما در حال حاضر با خارجی ها کاری ندارند و برادران خود را شهید میکنند. میخواهند که هر روز انفجار انجام دهند، کشتار برا اندازند و حکومت را با تفنگ به دست آورند.
او میگوید که همزمان جنگ و گفتگوهای صلح ممکن نیست و باید آتش بس کنند و پس از آن گفتگوها را به پیش ببرند. به گفته مقام های وزارت داخله افغانستان، مخالفان مسلح دولت در 3 ماه گذشته 37 حمله انتحاری و 510 بمبگذاری کردند و باعث مرگ 500 غیر نظامی و زخمی شدن 1050 غیر نظامی دیگر شدند. اما گروه طالبان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است. این در حال است که نگرانی ها از تشدید خشونت در افغانستان افزایش یافته است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته که خشونت را کاهش دهند و هرچی زودتر آتش بس کنند. دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در دور دوم گفتگوهای صلح موضوع کاهش خشونت باید در اولویت قرار داده شود. بانو لاینز روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که تمام کشورها باید بر طرف‌های درگیر جنگ فشار بیاورند تا خشونت‌ها را به گونه قابل ملاحظه و پایدار کاهش دهند.
در این میان ریاست جمهوری افغانستان ضمن محکوم کردن حمله امروز در کابل و حملات اخیر در بلخ، نگرهار، هلمند و سمنگان از طالبان خواسته که تقاضای مردم، حکومت و جامعه بین المللی برای آتش بس را بپذیرند. مسئولیت حمله امروز در کابل را هنوز کدام کسی یا گروه به دوش نگرفته است. از کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی جاوید کوهستانی پرسیدیم که چرا دولت نمیتواند از این انفجارها جلوگیری کند. کابل در این اواخر شاهد به خصوص انفجارات پیهم ماین‌های مغناطیسی بوده است. آقای کوهستانی در پاسخ چنین گفت:
اول خوب رهایی بخشی از زندانیان حرفه‌ای طالبان که در زندان بگرام و پل چرخی بودند، در گذشته در بخشای فعالیت‌های شهری سم داشتند. رها شدن از اینا فرصت بیشتر برای طالبان فراهم ساخته و یا با سایر گروه‌هایی که با اینا در ارتباط هستند که فعالیت‌ها را انجام بدن. بخش دیگر هم زمان با مذاکرات صلح دوحه و یقینا شما می‌دانید در گفتگوها طرف‌ها خواستای بلند خود مطرح می‌کنند. در کابل یک تبلیغات وسیع ضد طالبان روان بود و این موجبی شد که عملیات های را که داشت انجام داد از این فرصت و خلا استفاده کرد بیشتر به طالبان ارتباط داده شود. یک نوع رقابت ناسالم شکل گرفته نظر تبلیغاتی یا زورآزمایی امنیتی در پایتخت که می خواهند از یک جانب بخش از دولت در این مورد اقدامات کلان داشته باشد، اینان بتا و طالبان می خواهند که ظرفیت‌های خودشان را در درورای هدفمند در فعالیت‌های مینای چسبکی هم انجام بتن، عقب نمانند که می توانند دسترسی دارند.
کوهستانی صاحب،
در مجموع وقتی روند گفتگوها است باید احتراز شود از دامن زدن اختلافات بیشتر.
کوهستانی صاحب، آیا فکر نمی‌کنید که رقابت‌های زورمندان در داخل دولت هم در چنین ناامنی‌ها سهم و نقش داره؟
هیچ شک نیست. من لحظات قبل هم اینجا با دوستایم صحبت داشتم که انفجار متربمی که امروز بالای آقای وردک شده چونین وضعیت های گاهی صورت میگیره که افراد اختلافات ذات البینی، رقابت های محلی و منطقه‌ای، رقابت های سیاسی و سایر قضایا پای خود داشته باشه که افراد کوشش بکنن انتقام جویی کنن و الزام ازی به گروه های تروریستی بر بگردن یا به نحو گروه های تروریستی را استخدام بکنند و اهداف شخصی در بدل پول بر انتقام کشی های شخصی و اختلافات داخلی. چون این وضعیت در آشفتگی موجود سیاسی افغانستان هیچ از تصور دور نیست و بخش از این فعالیت ها میتونه چون این باشه، یعنی رقابت های درونی و شخصی و کارگیری از اهداف دشمن از روی کرد دشمن، از نام دشمن صورت بگیرد.
جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی، درباره انفجار امروز در کابل و اوضاع امنیت در پایتخت ابراز نظر کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برخی خبرنگاران و نهادهای حمایت از رسانه‌ها در افغانستان میگویند که سخنگویان نهادهای دولتی در ولایات با خودداری از صحبت با رسانه‌ها قانون دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کنند. اداره مستقل ارگان‌های محل میگوید که از این پس والیان مسئولیت اطلاع رسانی را شخصاً خودشان به عهده دارند. اما کمیسیون دسترسی به اطلاعات این تصمیم را نگران کننده می‌خواند. همکارم جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
تصمیم حکومت مبنی بر منع سخنگویان والی ها از مصاحبه با رسانه ها انتقاد هایی را برانگیخته است. شمار از خبرنگاران و نهادهای عامی رسانه های اقدام را خلاف قانون دسترسی به اطلاعات می دانند و می گویند با این تصمیم حکومت دسترسی رسانه ها به اطلاعات را پیش از پیش دشوار کرده است. عبدالمعید آشمی، مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران، بر رادیو آزادی گفت در گذشته مشکلات زیادی در دسترسی به اطلاعات وجود داشت، با ویژه والیانی که به سختی اطلاعات را با رسانه ها شریک میکردند. اما وقتی دفاتر سخنگویای ولایت ها ایجاد شد، این مشکل تا حدودی برطرف شد. خواست ما این است که رئیس جمهور این تصمیم خود را پس بگیرد. در این حال نهاد حمایت از رسانه های آزاد در یک نشست خبری امروز تصمیم اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مبنی بر لغو بسهای سخنگویان والی ها را با شدت انتقاد کرد. مسئولان نی این انتقاد را با استناد به یک نامه شورای امنیت ملی به اداره مستقل ارگانهای محلی مطرح کرد. شورای امنیت ملی در این نامه به اداره مستقل ارگانهای محل از دستور آقای غنی برای لغو بسهای سخنگویان والیان خبر داد. با گفته این نی، مسئولان نی تصمیم تازه رئیس جمهور مبنی بر اینکه این والیان خود به عنوان سخنگو عمل کنند غیر عملی می داند. از نظر مسئولان نی، عین‌الدین بهادری، رئیس کمیته دسترسی به اطلاعات، نقش سخنگویان ولایت‌ها را در دسترسی به رسانه‌ها مهم می داند. عین‌الدین بهادری، رئیس این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت تمام ادارات حکومت موظف هستند که اطلاعات را با رسانه‌ها شریک سازند. در این بخش نقش سخنگویان خیلی ارزنده است، چون از زمانی که رسانه ها بخوان اطلاعات را با آنها شریک می سازند. خواست ما این است که در این وقت حساس برای دسترسی به اطلاعات محدودیت وضع نشود. کمیسیون دسترسی به اطلاعات پیشنهاد کرده است که برای ایجاد یک ساختار منظم در این زمینه شورای امنیت ملی، ریاست عمومی روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، اداره مستقل ارگانهای محل و وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیته مشترک با کمیسیون دسترسی به اطلاعات، جامعه مدنی و مسئولان رسانه ها ایجاد کنند. روزنامه نگاران و نهادهای عامی رسانه ها پیش از این نیز عرضگاه از روند ارائه اطلاعات نهادهای دولتی به رسانه ها انتقاد کردند، موضوعی که همواره از سوی حکومت و نهادهای حکومتی رد شده است. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 141 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. از سوی دیگر وزارت حج و اوقاف اعلام کرده که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه فاتحه خوانی‌های مساجد را مسدود ساخته است. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 1431 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در آزمایشگاه های این وزارت آزمایش شده که 141 مورد آن مثبت بوده است. بر اساس آمار این وزارت در این مدت 20 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان باختند و 359 فرد مبتلای دیگر بهبود یافتند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، میگوید
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1431 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 141 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 50677
رسانیده. با آغاز مرحله دوم گسترش ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه بر ایجاد محدودیت‌های بیشتر و رعایت توصیه‌های صحی تاکید کرده است. این وزارت طرحی برای کاهش شمار کارمندان دولتی در اداره ها به کابینه ارائه کرده است که بر اساس آن باید 50% کارمندان از خانه هایشان کار کنند. اما کابینه دولتی افغانستان تا به حال درباره این طرح وزارت صحت عامه تصمیمی نگرفته است. از سوی دیگر وزارت حج اوقاف افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه فاتحه خوانی ها را در مرکز و ولایت ها بسته است. فضل کریم سراجی رئیس اداره مساجد این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
البته تا به حال کدام مکتوب رسمی از وزارت محترم صحت عامه برام نرسیده، لیکن ما با اساس امو هدایت وزیر صاحب به تمام امامای ما هم در مرکز و هم در ولایات هدایت دادیم که از برگزاری فاتحه خوانی های دست جمعی در مساجد خودداری بکنند. انشاءالله این تطبیق هم شده.
از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا به حال 50677 مورد مثبت در این کشور به ثبت رسیده است که از این میان 2074 تن جان باختند و 39158 تن دیگر بهبود یافتند. از این میان بیشترین موارد مثبت این ویروس در کابل و هرات و کمترین آمار در ولایت‌های نورستان، اروزگان و سرپل به ثبت رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
امشب آخرین شب قوس مصادف است با شب یلدا. از این شب که به نام شب چله نیز یاد می شود، حکایت های گوناگون وجود دارد. مردم با شب نشینی ها، شعرخوانی ها و سرگرمی های مختلف تلاش می کنند تا از این شب بزرگداشت به عمل بیاورند. بیشتر در گزارش از گلامیز شریفی می شنویم.
شب یلدا، شبی که در فرهنگ ما جایگاه ویژه دارد. شبی که از غروب آخرین روز ماه قوس آغاز می شود و در طلوع نخستین روز ماه جدی پایان می یابد. از آن به نام شب چله نیز یاد می شود که طولانی ترین شب سال است. فرهنگیان می گویند که واژه یلدا ریشه در زبان سریانی دارد، زبان کهنی که در مصر و چهارسوی آن صحبت می شد. باستانشناسان می گویند که سریانی زبانان به کشورهای عراق، خراسان، روم شرقی و برخی دیگر از مناطق مهاجرت کردند و گمان می رود که واژه یلدا نیز از همان زمان بر جا مانده باشد. نقیب آروین نویسنده و شاعر به رادیو آزادی گفت:
مراسم از این دست در طول تاریخ مانند نوروز، مانند مهرگان با طبیعت از طرف مواجه بوده و از طبیعت گرفته شده و در قدم بعدی با زندگی عادی اجتماعی مردم رابطه داشته.
از این شب حکایت‌های گوناگون وجود دارد. میگویند مردم آن را به نام شب نحس می‌دانستند و تلاش می‌کردند با شب زنده‌داری و شوخی نحسیت آن را از میان ببرند. گل احمد نظری آریانا از جمع فرهنگیان به رادیو آزادی میگوید که مردم در این شب سفره‌هایشان را با میوه‌های خشک، انار، تربوز و میوه‌های دیگری که در ترکیب رنگشان سرخ وجود داشت، مزین می‌کردند. رنگ سرخ را به نور تشبیه کرده و آن را پیروزی نور بر تاریکی و پایان یک شب سیاه و تاریک تعبیر می‌کردند. آقای آریانا از گذشته این گونه حکایت می‌کند.
شاهنامه می‌خواندند و این می‌خواندند و کسانی بودند نقال بودند. نقال آدمی بود که معمولاً این قصه‌ها را با حرکات و تمثیل انجام می‌داد و می‌خواند و او بسیار جالب بود که صحنه را خودش تمثیل می‌کرد با حرکات خود، مثلا جنگ کردن و شمشیر زدن و حرکات پهلوانی و کشتی گیری و این چیزا را با حرکات و با اندام خود و با برخاستن به صحنه و یک چیز جالب دراماتیک می‌شد.
با گفته آقای آریانا از این شب در تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و حتی به دلیل قرابت واژه و تاریخ شب یلدا با روز میلاد مسیح در برخی کشورهای اروپایی نیز کماکان بزرگداشت می شود. هرچند که جنگ چنده ها مانند همه بخش ها بزرگ داشت از این شب را نیز کمرنگ کرده و هر سال از رنگ روخ این فرهنگ کاست، اما حالا تلاش می شود با برپایی مراسم ویژه شب یلدا دوباره این فرهنگ پژمرده تازه شده و از آن به گونه پیشین بزرگ داشت شود. با این همه وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز می گوید که این وزارت مصمم به زنده نگه داشتن فرهنگ و عنعنات ملی کشور است. صابر مومند سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
یکی از این عنعنه و فرهنگ ما شب یلدا هستند که توسط مردم افغانستان تجلیل می شود. امسال وزارت اطلاعات فرهنگ به این شب آمادگی خوبی گرفته و این شب بسیار به یک محفل باشکوهی تجلیل خواهد شد.
شب یلدا که از گذشته های دور بر جا مانده هرچند در این اواخر کمرنگتر از پیش از آن بزرگ داشت می شود، اما هنوز هم رسم و رواج دیرینه می باشد که در گرد همایی و شادمانی مردم نقش زیادی دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم بریتانیا محدودیت‌های شدیدتری را به منظور جلوگیری از شیوع کرونا سر از امروز در کشور خود اعلام کرد. بوریس جانسون در حال این اقدام را به اجرا می‌گذارد که از چندین مورد ابتلا به یک نوع تازه ویروس کرونا در بریتانیا خبر داده شده است. این نوع جدید که بر اساس گزارش‌ها سریع‌تر سرایت می‌کند، زنگ خطر را در اروپا به صدا درآورده است. همکارم مقیم نایب باج و زیاد بیشتر با شماست.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و متخصصان بریتانیایی میگویند که نوع تازه ویروس کرونا در مقایسه با نوع قبلی آن تقریبا 70% سرایت پذیرتر است. جانسون دیروز یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود گفت فروشگاه ها و مغازه ها در شهر لندن و دیگر بخش های جنوبی این کشور که با آنها نیاز فوری دیده نمی شود مسدود شدند. او افزود:
We have said throughout this pandemic.
در جریان عمل‌گیری گفته بودیم که باید با واسطه علم راهنمایی شویم. زمانی که علم تغییر می‌کند، پاسخ ما هم باید در برابر آن تغییر کند. زمانی که ویروس حمله اش را تغییر می‌دهد، ما هم باید نوحه دفاع خود را تغییر دهیم. من به مثابه صدر اعظم شما صمیمانه باور دارم که هیچ بدیل دیگری ندارم. شیوع نوع جدید ویروس کرونا به تازگی در جنوب شرق انگلستان ثبت شده و حالا موارد مثبت آن در لندن افزایش یافته. مقام های بریتانیایی و سازمان صحی جهان گفتند که در مورد نوع تازه ویروس کرونا در تماس بودند. پاتریک والنس مدیر ارشد بخش علمی بریتانیا گفت که فکر میکند که نوع جدید عمل‌گیری ویروس کرونا در برخی کشورهای دیگر به شمول آفریقای جنوبی هم ثبت شده، اما در بریتانیا ممکن است پیش آغاز شده باشد. در این میان حکومت هالند در واکنش به خبر سرایت سریع نوع جدید کووید 19 در بریتانیا امروز یکشنبه همه پروازهای طیاره‌های مسافربری از آنجا را منع کرد. وزارت صحت هالند در اعلامیه گفت که نوع جدید ویروس کرونا خیلی سریع و به بسیار آسانی سرایت می کند. در پاسخ به افزایش نوع جدید ویروس کرونا، صدر اعظم بوریس جانسون گفت که تجمع‌های بزرگ جشن کریسمس برگزار نخواهد شد. او افزود که در 5 روز کریسمس تنها 3 خانواده اجازه دارند با هم دیدار کنند. بریتانیا گزارش داده که نزدیک به 2 میلیون نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلاند. بریتانیا دومین کشور در سطح اروپا است که قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در آن به بیش از 66 هزار رسیده است.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اخیر شیوع کرونا در بریتانیا می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد، کامگار و صحتمند باشید.